الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأشرفين أبو القاسم محمد وآل بيت الطاهرين المعصومين والمنتجبين. موضوع نشست ما بحث درباره تناسخ هستش. تناسخ، حالا من یه مقدمه یکی دو دقیقه خدمتتون عرض می‌کنم موضوع بحث روشن بشه تا از حضرت استاد جناب دکتر اکبری استفاده بکنیم. تناسخ در اصطلاح عبارت است از انتقال روح از یک بدن به بدن دیگر. و اهمیت بحث برای ما مسلمان و مخصوصا تو بحث معاد و بحث و برای امامیه تو بحث رجعت هستش. بالاخره مخالفین یا موافقینی داره و فلاسفه و متکلمین هر دو گروه به این بحث وارد شدن و یکی از شبهات مواد جسمانی هم بحث تناسخ هستش. حالا ما از خدمت حضرت استاد آقای دکتر اکبری خواهش میکنیم که تا 9:40 دقیقه حضرت استاد فرصت دارید، حضرت عالی ان شاء الله ما سرپا گوشیم که استفاده بکنیم، یعنی بیشتر ترجیح میدیم استفاده کنیم، تا 9:40 دقیقه استفاده میکنیم. بعد 20 دقیقه آخر رو برای پرسش و پاسخ هستش که اگه دوستان سوالی داشتند ان شاء الله خدمتتون مطرح بکنیم. بفرمایید استاد.
خب خیلی ممنونم. من دوربینم رو برای اینکه کیفیت صدا خراب نشه قطع میکنم که بتونیم کیفیت بهتری از صدا داشته باشیم و دوستان دیگه هم اگر لطف کنن میکروفوناشون رو قطع بکنیم که صدای تو نداشته باشه.
آقای دکتر قطع میکروفونا قطع.
خیلی خوب. میکروفون دفترم قطع بفرمایید.
You are now muted.
بسم الله الرحمن الرحیم. فقط دوستان هر وقت صدا قطع شد یه اطلاعی بدن دیگه، چون من خودم متوجه نمیشم صدا قطع میشه.
چشم استاد، چشم.
من تلاشم این هست که امروز در باب تناسخ صحبت بکنم و البته به سراغ دلایل برم، دلایلی که در اثبات یا در ابطال تناسخ ارائه شده. ولی برای اینکه مطلب یه مقداری روشن بشه باید شما بدونید که مسئله تناسخ رو میشه از منظرهای مختلف مورد توجه قرار داد. شما میتونید نسبت به تناسخ یک نگاه تاریخی داشته باشید و نگاه مردم شناختی داشته باشید، ببینید که در چه تمدن‌هایی، در چه دوره‌های تاریخی مسئله تناسخ مورد اعتقاد قرار گرفته. خب در یونان باستان، در هند، در چین، در ژاپن، در ایران، در حیطه‌های مختلف شما میبینید که اعتقاد به تناسخ در دوره‌های تاریخی وجود داشته. میتونید نسبت به تناسخ یه نگاه و پرسپکتیو دینی داشته باشید، ببینید در کدوم ادیان مسئله تناسخ مطرح شده. خب شما متوجه میشید در ادیان شرقی مسئله تناسخ خیلی پررنگ است، چه در آیین هندو، چه در آیین بودایی، چه در آیین جاینی، چه در آیین تائو. و از این طرف توی مثلا اسلام، مسیحیت و یهود ما یه پارادایم مقابل داریم و اون پارادایم، پارادایم بهشت و جهنم هست که استمرار زندگی بعد از این عالم هست. و البته خب در آیین اسلام، در واقع مسیحیت و یهود هم ما نمونه هایی رو داریم که در اونها اعتقاد به تناسخ دیده میشه. کافی آدم به کتاب هایی که در باب فرقه ها نوشته شده مراجعه داشته باشه. شما میتونید نسبت به تناسخ یه بحث لغوی داشته باشید. معمولا بحث لغت به ما اجازه میده که یه مقداری تبارشناسی مفهومی بکنیم، تبارشناسی نظریه‌ای بکنیم. به ما نشون میده که کسی که این اصطلاح رو استفاده کرده چه چیزی مد نظر داشته. هم میتونید توی سنت اسلامی این کار رو بکنید، یعنی تعبیر شاید اینجوری بهتره، در زبانهای مختلف، حالا لزوما نمیگم سنت اسلام، در زبانهای مختلف میتونید این کار رو بکنید. به عنوان مثال یکی از نکات خیلی مهمی که این نگاه لغوی به ما نشون میده تمایز گذاشتن بین دو مفهوم ترانسمیگریشن هست و مفهوم ریبرث، و این دوتا مفهوم متمایز هستند، با دو نگاه متمایز مسئله تناسخ رو مطرح میکنن. ما معمولا میگیم تناسخ، یا مثلا میرید تو کتابهای خودمون میبینید چارگانه مفهوم نسخ، عرض کنم خدمتون، مسخ، فسخ و رسخ دیده میشه. یعنی شما این چارگانه رو معمولا میبینید، نسخ به این معنا که روح انسانی وارد یک انسان، بدن انسان دیگری بشود، مسخ هنگامی که روح انسانی وارد بدن حیوانی بشود، فسخ هنگامی که روح انسانی وارد مثلا نبات بشه، و رسخ وقتی که روح انسانی وارد جماد بشه. بچه هم مثلا میگید مگه میشه روح انسانی وارد جماد بشه؟ خب به تمدن که نگاه میکنید، به نمونه های تاریخ نگاه میکنید، میبینید بله، مثلا ما نمونه از داستان هایی داریم در، فرض کنید که سنت ژاپن، که روح در قالب فرض کنید یک جماد قرار گرفته، یا در سنت سرخپوست ها نمونه هایی داریم که روح در قالب گیاهان خودش رو قرار میده. بنابراین وجود اینها، توجه به اینها میتونه یه مقداری به ما نشون بده که چه تلقی هایی وجود داره. اما این ترانسمیگریشن و ریبرث دو تا مفهوم خیلی جدی هستن که امروزه برای تمایز گذاشتن بین دو تلقی خیلی متفاوت از تناسخ به کار میان. در ترانسمیگریشن که درش به معنای انتقال هست، یعنی یک مهاجرت از جایی به جای دیگه، در اینجا ما یه چیزی داریم شبیه نفس. حالا ما تو سنت اسلامی میگیم نفس یا میگیم روح، ولی خب مثلا یه نفری که به زبان هندی صحبت میکنه که نفس و روح نمیگه. اون مثلا در سنت هندی، در مثلا هندویسم، از تعبیری به نام آتمن استفاده میشه. یه کارکردی شبیه کارکرد نفس و روح رو داره در سنت ادیان ابراهیمی یا در سنت فرض کنید که فلسفه یونانی. اما در ریبرث که تولد مجدد هست، این ترانسمیگریشن در آیین هندو خیلی دیده میشه و توی سنت ما هم خیلی از افرادی که درباره تناسخ صحبت کردن تلقیشون این بوده که انگار تناسخ فقط همینه، یعنی ما حتما باید یه روحی داشته باشیم و منتقل بشیم. و لذا بعضی از ادله رو هم که شما ببینید، حالا در ادامه خواهم گفت، ادله به دلیل عدم تمایز گذاشتن بین خوانش‌ها و الگوهای مختلفی که از تناسخ وجود داره، همه اقسام تناسخ رو ابطال نمی‌کنه و شما نیازمند ادله جدید هستید. در تفکر، در نظریه ریبرث یا تولد مجدد، شما چیزی به نام نفس ندارید، چیزی به نام آتمن ندارید، چیزی به نام روح ندارید، بلکه انسان‌ها می‌میرن و زنده میشن، می‌میرن و زنده میشن. در اینجا ملاک این همانی شخصیت در نظریه ترانسمیگریشن، ملاک این همانی شخصیت یا پرسونال آیدنتیتی همین نفس و روح است، در حالی که در تفکر ریبرث ملاک این همانی شخصیت دیگه نفس یا روح نیست، بلکه مموری هست، یعنی حافظه و خاطره. شما میدونید در باب ملاک این همانی شخصیت ملاک‌های مختلفی مطرح شده. یک ملاک نفس است یا سول کرایتریا، که ما با این ملاک در سنت اسلامی خودمون آشنا هستیم، معمولا فلاسفه ما این ملاک رو مطرح کردن. یک ملاک بادی کرایتریا هست، که این ملاکی است که غالبا توی سنت ما باز متکلمان مطرح کردن. بسیاری از متکلمان ما اعتقادی به نفس نداشتن، به ویژه متکلمان متقدم تا قبل از قرن چهارم. چیزی به نام نفس خیلی اونجا جدی مطرح نمیشه، ولذا اونجا ملاک این همانی شخصیت بدن هست. اگر انسان بخواد در قیامت زنده باشه، مثلا باید بدن داشته باشه. در دوره معاصر هم معمولا کسانی که فیزیکالیست هستن و نگاه‌های دوگانه انگاره نسبت به بدن رو قبول ندارن، یعنی میگن ما چیزی به نام نفس و بدن نداریم بلکه فقط بدن داریم، اونها هم جزء کسانی هستن که ملاک بدن رو قبول دارن، یعنی بادی کرایتریا رو قبول دارن برای این همانی شخصیه. اما یه نظریه دیگه هم هست که معمولاً به لحاظ فلسفی استناد داده میشه به لاک، و البته باید با دقت بیشتری رو به لاک استناد داد. اما خب این یه ملاک خیلی قدیمی هست و یکی از مواردی که اعتقاد به ملاک حافظه برای این همانی شخصیت دیده میشه در طرفداران نظریه ریبرث هست، یعنی طرفدارانی که تا توی سنت بودایی هستن و معتقد هستن که انسان نفس نداره بلکه میمیره و زنده میشه. شما میگید مگه میشه؟ خب بله، چنین اعتقادی وجود داره. اگر بگیم میشود یا نمیشود، به لحاظ واقعیت شده یه عده اعتقاد پیدا کردن، اما به لحاظ معقول بودن، آیا معقول هست که چنین اعتقادی پیدا بشه؟ اون وقت ما باید بریم به سراغ دلایل له و علیه و ببینیم آیا اون دلایل جوابگو هستن یا جوابگو نیستن، مسئله رو در اونجا بررسی بکنیم. بنابراین این گونه نیست که در همه خانش ها و در همه الگوهای نظریه تناسخ ما یک چیزی به نام نفس داشته باشیم، لزوماً این گونه نیست. نکته دیگری که وجود داره این هست که وقتی شما به ترانسمیگریشن و ریبرث توجه میکنید، این تمایزی که در اصطلاح شناسی توی سنت اسلامی تو آثار اسلامی دیده میشه، میبینید تو اینجا هست. مثلا در آیین هندو اعتقادی وجود نداره که نفس مثلا میتواند از بدن انسانی وارد بدنهای حیوانی بشه، بلکه نفس فقط از بدن انسانی وارد بدنهای انسانی دیگه میشه. حالا بر این اساس یک نظام طبقاتی حاکم هست که بعضیا توی نظام طبقاتی افرادی در مراتب بالاتر هستن، شریفتر هستن، افرادی در مراتب پایینتر هستن و انسان‌ها با توجه به کارکرد و کارهایی که انجام میدن میتونن در مراتب بالاتر یا در مراتب پایینتر قرار بگیرن. اما مثلا شما توی ریبرث که مسئله نفس وجود نداره، مسئله زنده شدن و مرده شدن مجدد لزوماً در بدن‌های انسانی نیست، بلکه در بدن‌های حیوانی هم هست. ولی مثلا تو بودایی خیلی من ندیدم، حداقل اونجوری مقداری که من مطالعه کردم، که بگیم تناسخ توی بدن مثلا نباتی هم شکل میگیره، ولی در بدن حیوانی هست. پس ببینید تنوع دیدگاه وجود داره. شما کتاب، اگر یه کتاب داره جان هیک به نام، عرض کنم خدمتون که Death and Eternal Life، این کتاب برای سال 1994 هست چاپش و از فصل 16 تا 19ش، یعنی 4 تا فصل 16 17 18 19 حدود 110 12 صفحه است، درباره تنوع خوانش هایی هست که از مسئله تناسخ وجود داره. یعنی مثلا جان هیک اون دیدگاه ریبرث رو بهش میگه نو سول تیوری، دیدگاهی که در اون دیگه مثلا نفس وجود نداره. یعنی یک جور شما به تعبیر خودمون همه رو میگیم تناسخ دیگه، یک جور تناسخی که درش نفس وجود نداره. و جالب این هست که جان هیک به تبع این آشنایی که با دیدگاه‌های بودایی پیدا می‌کنه و توضیحاتی که در اونجا داره، وقتی خودش هم در باب معاد دیدگاه رو انتخاب می‌کنه، دیدگاه خودش هم مبتنی بر نفس نیست. یعنی انگار یک گفتگوی بین فرهنگی صورت گرفته و جان هیک در آیین بودایی یک ابزار معرفتی پیدا کرده برای اینکه بتونه از منظر خودش یه خانش دقیق‌تری از دیدگاه معاد در مسیحیت ارائه بکنه. لذا دیدگاهی که جان هیک مطرح میکنه، هرچند که میگه من در مقام بیان عرض کنم خدمتون که معقولیت اعتقاد به زندگی بعد از مرگ هستم، دیدگاه رپلیکاست. دیدگاه رپلیکا رو میشه تعبیر کرد به مثلا مثلیت، البته نه مثلیتی که توی سنت ما گفته میشه، مثلیتی که مثلیت بدنی است اما عینیت این هم در واقع شخصی است، پرسونال آیدنتیتی وجود داره و ملاکش همچون بودایی ملاک حافظه است. یعنی جان هیک معتقده که ما اعتقاد نفس یه مفهوم دینی نیست، در قرون بعدی به تبع تاثیرپذیری مسیحیت از فلسفه یونانی مفهوم نفس شکل گرفته و ما نیازمند این هستیم که در اعتقاد خودمون به زندگی بعد از مرگ، نحوه اعتقاد به زندگی پس از مرگ، یک تغییراتی رو در واقع ایجاد بکنیم. و خودش نظریه رپلیکا رو مطرح میکنه که انسان میمیره در این دنیا و در جهان موازی همزمان بدون فاصله زنده میشه در یه بدن دیگری. و اتفاقی که میفته این هست که خداوند به اعتبار اینکه علام الغیوب هست و حافظه تمام انسانها رو داره، حافظه اون انسانی رو که از دنیا رفته در بدن اون فردی که در جهان موازی شکل گرفته ایجاد میکنه و استفاده میکنه از تمثیل برنامه کامپیوتری، که مثل برنامه کامپیوتری که شما میتونید در این کامپیوتر اون رو عملیاتی بکنید یا در یک کامپیوتر دیگه این رو عملیاتی بکنید، شما همون برنامه رو دارید، همون کارکردها رو دارید، فقط کامپیوترها فرق میکنه. لذا نظریه رپلیکا یک جور استفاده کردن از مموری کرایتریا هست، از ملاک حافظه هست، برای اینکه مسئله معاد مطرح بشه. من این رو عرض کردم که بگم این خیلی براتون امر بعیدی نباشه که یک عده‌ای معتقد بشن ما چیزی به نام نفس نداریم و ملاک این همانی هم بدن نیست، بلکه ملاک این همانی حافظه است. شما توی تبت که یکی از نمونه‌های خیلی واضح بحث اعتقاد به ریبرث هست، وقتی که میخوان رهبر جدید رو انتخاب بکنن، معمولا میرن نگاه میکنن بچه هایی که در زمان فوت رهبر قبلی متولد شدن، اینها رو میرن از جاهای مختلف تبت، میدونید یه جای خیلی کوهستانی و سردسیر و سخت، زندگی در اونجا بسیار سخته، میرن جاهای مختلف این بچه ها رو پیدا میکنن و وقتی که مثلا به سن 2 سالگی این حدودا میرسن، این بچه ها رو هماهنگ میکنن، میارن پیش اون اتاق رهبر قبلی و میبینن که اینها چه عکس العملی رو نسبت به اون وسایل رهبر قبلی و اتاق رهبر قبلی از خودشون نشون میدن، چگونه میرن عصا رو برمیدارن، چگونه میرن مثلا عینک رو برمیدارن، چگونه میرن اون تسبیح هایی که اونجا وجود داره رو برمیدارن، تعاملشون با دوستای رهبر قبلی چگونه است، مثلا بغل چه کسی میرن. بر اساس اینها میگن آهان، این بچه مثلا از بین این بچه ها بچه ایست که همون رهبر قبلیه که الان در قالب یک بدن جدید چی شده، متولد شده. بنابراین مسئله لغوی برای ما اهمیت داره. خب کسانی که بتونن زبان سانسکریت رو ببینن و اصطلاحات رو توی قالب زبان سانسکریت رصد بکنن یا توی زبان یونانی این اصطلاحات رو ببینن، خیلی میتونن اطلاعات بهتری به لحاظ تبارشناسی این نظریه پیدا بکنن که ما چه خانش هایی از این نظریه داشتیم. من فقط تلاش کردم که به نمونه هایی اشاره بکنم که مطلب روی مقداری جدیتر بکنم. خب ما یه در مورد دلایل، وقتی به قضیه دلایل نگاه میکنیم، شما در مقام دلایل یه بحث این هست که یه کمی بریم قدیمی به قضیه نگاه بکنیم یا یک کمی معاصر به قضیه نگاه بکنیم. من درباره قدیمی گزارش فقط میدم و بحثم میره بیشتر به سمت دلایلی که در دوره معاصر مطرح است. خب مثلا توی دوره معاصر شما یک کتابی پل ادواردز داره، همون پل ادواردز مشهور که دایره المعارف فلسفه رو ادیتورین چیفش بوده، یه کتابی داره به نام Reincarnation, A Critical Examination. خب این کتاب 1996 هست ولی هنوز هم یه کتاب نو محسوب میشه در مسئله تناسخ. یا کتاب های من اینو بنویسم براتون، کتاب Reincarnation کلمه reincarnation به معنای مجددن در بدن قرار گرفتنه و لذا یه اسم عامیه که هم transmigration رو شامل میشه و هم rebirth رو شامل میشه. این اصلا اشاره reincarnation اشاره ای نداره که آیا نفسی منتقل میشه یا نفسی منتقل نمیشه، صرفا میگه که دوباره در بدن قرار گرفتن. شما هم در rebirth دوباره در بدن قرار گرفتن رو دارید و هم در ترانسمیگریشن دوباره در بدن قرار گرفتن رو دارید. لذا شما اگر بخواید یه مقداری یه اسم عامی رو استفاده بکنید، میتونید از تعبیر رینکارنیشن استفاده بکنید که مفهوم عامیه. در مجددن در بدن قرار گرفتن، حالا آدم بتونه براش یه معادل فارسی خوبم پیدا کنه جالبه که کمک میکنه. حالا این رینکارنیشن، این کتابی که پول ادواردز داره، رینکارنیشن کریتیکال اگزامینیشن، خب این جدیده، حالا من توضیح خواهم داد که نوع ادله چگونه هستش. اما خب قدیمی اگر بخوایم نگاه بکنیم، شما توی چه الهیات مسیحی، چه در الهیات یهودی، چه در الهیات اسلامی، در کتاب‌های فلاسفه متکلمان، شما می‌بینید که دلایل مختلفی وجود داره. وقتی شما دلایل قدیمی رو نگاه می‌کنید، مثل دلایل معاصر فرق نمی‌کنه، نشون دهنده چارچوب فکری این دلایل هست. مثلا ببینید برخی از دلایل خیلی جنبه فلسفی هستند، یعنی جنبه های چارچوبای فلسفیشون خیلی پررنگه. فرض کنید یکی از مهمترین دلایلی که در قدیم برای ابطال تناسخ مطرح شده، دلیلی است که از سنت یونان اومده، بعد توی ابن سینا ما یک تقریر خیلی خوبی از اون داریم، و بعد به تبع ابن سینا در آثار بسیاری از متکلمان و فلاسفه و اینها استفاده شده، و اون استدلال این هست که اگر ما تناسخ رو بپذیریم، لازم میاد که یک بدن دو نفس داشته باشه. یعنی اگر ما بپذیریم که تناسخ داریم، لازمش این هست که یک نفس به اعتبار تناسخ به بدن من تعلق بگیره، و یک نفس هم به تبع آمادگی بدن من و ارتباطی که بدن من با مبادی عالیه داره، با عقل فعال داره، یک نفس هم از طریق عقل فعال به بدن من تعلق بگیره، و اختزاش این خواهد بود که بدن من دو نفس داشته باشه. من چون نمیخوام دلایل قدیمی رو اینجا خیلی بحث بکنم، خود این استدلال ابن سینا شاید یک جلسه نیاز به تقریر این استدلال وجود داره. فخر رازی در المباحث، در کتاب کلامیش که در اواخر عمرش نوشت و ناقص هم باقی موند، حالا اسمی شدم بیاد خدمتون رو عرض میکنم، المطالب العالیه، فخر رازی در المطالب العالیه این استدلال رو که تقریر میکنه، شاید بیش از 10 اشکال به این استدلال گرفته، و هر کدوم از اشکالات نیازمند مواجهه هست، نیازمند بررسی هست. ولی این استدلالی که ابن سینا داره، استدلال در واقع اشکال بر تحقق دو نفس در بدن، این استدلال شاید یکی از شایع‌ترین استدلال‌هایی هست که ما در سنت قدیم چه در آثار کلامی و چه در آثار فلسفی مشاهده می‌کنیم. مثلا باز نمونه‌های دیگری هست، شما وقتی این استدلال رو مشاهده می‌کنید، می‌بینید چارچوب فلسفی داره. به چه معنا؟ سوال این هست که خیلی خوب، یکی از نفس‌ها به اعتبار تناسخ در بدن من قرار میگیره. بله، یک انسانی از دنیا رفته، نفسش وارد بدن مثلا یه بچه میشه. اما اون نفس دومی که شما صحبت میکنید که به بدن تعلق میگیره، اون به چه اقتضایی وارد بدن میشه؟ وقتی میرید بررسی میکنید، میبینید ابن سینا صحبت میکنه از این که نفس از مبادی عالیه افاضه میشه، از این که نفس باید از طریق عقل فعال افاضه بشه، از طریق این که اگر بدن آمادگی پیدا بکنه، نفس بهش تعلق پیدا میکنه، از طریق این که نفس یک موجود حادث هست. تمامی این مفاهیم، یعنی پذیرش عقل دهم، پذیرش حدوث نفس، پذیرش این که نفس در صورت آمادگی بدن به بدن تعلق پیدا میکنه، همه اینها چارچوب‌های فلسفه یونانی است. یعنی شما میبینید در این استدلال، برای اینکه ابن سینا بتونه با تناسخ ارتباط برقرار کنه و اون رو ابطال بکنه، از یک طرف چارچوب فکری طرفداران تناسخ رو گرفته، از طرف دیگر چارچوب فکری فلسفه یونان رو گرفته که در اونجا ما رابطه نفس و بدن داریم، نفس باید با بدن مناسب ارتباط برقرار کنه، بدن شرط حدوث نفس هست، نفس یک امر حادثه، عقل دهم داریم، همه اینها رو گرفته با هم ترکیب کرده و بعد گفته آهان تناسخ نداریم. خب شما الان میدونید که این استدلال ها الان دیگه خیلی کارکرد نداره، به دلیل اینکه شما باید اول روشن بکنید که آیا چارچوب تناسخ و طرفداران تناسخ یک چارچوب قابل قبول هست؟ یا چارچوب ابن سینایی که قائل به عقل دهم هست، قائل به حدوث نفس هست، قائل به رابطه نفس و بدن هست، بدن باید باشه تا نفس بهش افاضه بشه و غیره و غیره. به عبارت دیگر انگار در ادبیات ابن سینا دو تا پارادایم کاملا متمایز، یکی پارادایم مثلا فلسفه یونان و یکی پارادایم فرض کنید که طرفداران تناسخ، که در اونجا هیچ لزومی نداره ما صحبت از عقل دهم و غیره بکنیم، با هم دیگه ترکیب شدن و این ترکیب پارادایمی گاهی اوقات جالب نیست. این مثل بعضی از دعواهایی است که توی سنت جدید می‌بینید طرفداران اصالت وجود و طرفداران اصالت ماهیت می‌کنند. می‌بینید استدلال طرفدار اصالت وجود رو می‌بینید و می‌بینید این کسی که این استدلال رو مطرح کرده از قبل مبانی طرفداران اصالت وجود رو برای خودش پیش‌فرض گرفته. پیش‌فرض گرفتن یک سری مبانی همون محل دعواست. کسی که تناسخ رو قبول داره این پیشفرض های شما رو قبول نداره، بنابراین بحث باید یه مقداری عمیق‌تر صورت بگیره. گاهی اوقات شما میبینید یک ترکیبی از مباحث فلسفی و دینی در ادله دیده میشه، یعنی مثلا میبینید فرد میاد مسئله اثبات یا ابطال تناسخ رو مرتبط میکنه با مفهوم گناه یا مرتبط میکنه با بعضی از آیات قرآن. خب در کتاب ها اگر نگاه بکنید گزارش های متعددی هست که در سنت اسلامی بعضی ها به آیات قرآن استشهاد کردن. ما الان نمیدونیم کسانی که استشهاد کردن دقیقا چه کسانی بودن، ذکر نشده که اینها چه کسانی هستن، ولی آیاتی که مورد تمسک قرار گرفته برای تناسخ از قرآن اینها ذکر شده. مثلا سوره نساء آیه 56، سوره سجده آیه 2، سوره غافر آیه 11، سوره مؤمنون آیه 17، سوره هود آیه 6، سوره اعراف آیه 166، سوره اسراء آیه 27. اینا نمونه است که من پیدا کردم در کتاب‌های مختلف کلامی فلسفی که به این آیات استشهاد شده برای تناسخ. مثلا فرض کنید کسی گفته که ما من طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم. به این استدلال شده که درباره پرنده از تعبیر امت استفاده شده و این نشون میده که مثلا پرنده ها انسان هایی هستند که نفس در اونها حلول کرده، بنابراین به کار بردن تعبیر امت برای پرنده نشانی برای تناسخه. بعد فلاسفه و متکلمان اومدن به اینها جواب دادن که مثلا این به این معنا نیست. یا مثلا این تعبیر که ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، خدایا ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی. بعد میگن خب این دو به معنای دو نیست، این مثل معقول ثانیه فلسفی است که ما استفاده میکنیم در فلسفه. شما وقتی میگید معقول ثانی به معنای دوم نیست، به معنای آن چیزی است که اول نیست، یعنی میتونه سوم باشه، میتونه چهارم باشه، میتونه پنجم باشه. یه عده اومدن استشهاد کردن به این آیه که ربنا امتنا اثنتین، یعنی ما را بیش از یک بار میراندی و احییتنا اثنتین، یعنی ما را بیش از یک بار زنده کردی، و از این آیه استشهاد کردن که مثلا ما تناسخ. بعضی ها از این استدلال ها شما بس بنابراین نگاه میکنید میبینید یه ترکیبی از مثلا استدلال های فلسفی یا ترکیبی از استدلال های فلسفی و دینی دیده میشه. بعد شما نگاه میکنید از یه منظر دیگه میبینید که این استدلال ها در بعضی هاش در واقع عناصر جهانشناختی خیلی پررنگ هست، در بعضی هاش اصول انسانشناختی خیلی پررنگ هست. به عنوان مثال یکی از ادله‌ای که در قدیم برای اثبات تناسخ مطرح شده این بوده که وقتی انسان در خواب هست، انسان‌هایی که گناهکار هستند هنگامی که در خواب هستند حقیقت‌ها براشون مکشوف میشه. خب اگر انسانی که گناهکار هست و در حالت خواب حقایق بر اون مکشوف میشه و وصول به حقایق یکی از کمالات بسیار بالا محسوب میشه، یک نوع سعادت محسوب میشه. حالا فرض کنید این انسان از دنیا برود و دیگه با بدن خودش هیچ گونه تعلقی نداشته باشد، در این صورت ببینید که چه سعادتی برای او حاصل میشه. بعد طرف میاد تو ذهنش یه تأملی میکنه، میگه مگه گناهکار قراره به سعادت برسه؟ لذا ساماندهی استدلال میکنه که پس اگر یه گناهکاری در خواب میتواند حقایق را ببیند و حقایق برای او مکشوف بشه و این یک نوع سعادت محسوب میشه، برای اینکه این گناهکار به سعادت عظیم نرسه باید دوباره بیاد توی یه بدن دیگه و در همین دنیا به زندگی خودش ادامه بده. ببینید در این استدلال شما اصول جهانشناختی میبینید، ارتباط با مبادی عالیه، اصول انسانشناسی میبینید، اینکه انسان در هنگام خواب ارتباط با مبادی عالیه پیدا میکنه و حقایق براش مکشوف میشه. شما مثلا دیگه بحث خواب در اینجا خانش فرویدی ندارید، این خانش های جدید نمیدونم عصب شناختی و علوم شناختی ندارید، از خواب دارید یک خانش خاص جهانشناختی ارائه میکنید که از یه طرفش مثلا بود انسانه که نفس داره، از یه طرف باید یه حقایق عالیه وجود داشته باشه که این انسان بره با اون حقایق عالیه ارتباط برقرار بکنه. بنابراین شما متوجه میشید که ما نمونه های متعددی داریم. جالبه بعضی از این استدلال های قدیمی حتی درش اینجا بنویسم بهتره، یک جور اصول حیوان شناختی درش هست. مثلا یکی از استدلال هایی که در قدیم طرفداران تناسخ مطرح کردن و در کتاب های ما ذکر شده، در کتاب های فلسفی کلامی ذکر شده، استدلالی است که میگه حیوانات که نمیتونن فهم کلی داشته باشن. ببینید داره درباره یک اصل حیوان شناختی صحبت میکنه. آقا حیوان که نمیتونه فهم کلی داشته باشه. خب حالا اگر حیوان نمیتونه فهم کلی داشته باشه، پس چرا حیوانات بعضیاشون فهم کلی دارن؟ جوری عمل میکنن که انگار کلی رو به ماهو و کلی درک کردن. میگن خب اگر یه چنین حیوانهایی داریم که ظاهراً کلی رو درک کردن، معنیش این هستش که انسان نفسش در این حیوان حلول کرده. بنابراین از یک اصل انسان حیوان شناختی که حیوان نمیتونه کلی رو درک بکنه و یک تجربه، یعنی مشاهده کردن حیوانهایی که ظاهراً استدلال آوری دارن، رسیده به این که بله پس در بعضی از حیوانات انسان میتونه چکار بکنه؟ حلول بکنه. ببینید اینها نمونه هاییست که عرض کنم به خدمتتون ما استدلال های قدیمی رو مشاهده میکنیم. من نمیخوام، عرض کردم بحث من درباره استدلال های قدیمی نیست. شما اگر بخواید استدلال های قدیمی رو ببینید، شاید بعضی از بهترین منابعی که میتونید نگاه بکنید، یکی شرح المقاصد تفتازانی هست، یکی کتاب در واقع شرح حکمت الاشراق هست، چه قطب الدین رازی چه قطب الدین شیرازی، به تبعش حاشیه ملا صدرا هست بر این شرح حکمت الاشراق و خود اسفار جلد 9 جز جاهایی است که شما مباحث تناسخ رو خیلی تفصیلی میتونید مشاهده بکنید در سنت خودمون. البته عرض کردم منابع دیگه هم داریم که شما میتونید اونا رو برید ببینید. خب پس من فقط خواستم اشاره بکنم که ما در قدیم چه در طرفداران تناسخ چه در موافقان تناسخ الگوهای خاص استدلالی داشتیم که یه اشاره خواستم بکنم. اما اونی که الان مهمه برای ما و بیشتر باید بهش توجه بکنیم چیزیست که در فضای معاصر داره اتفاق میفته، یعنی در دوره جدید داره اتفاق میفته. وقتی شما به دوره جدید مراجعه میکنید، مشاهده میکنید که طرفداران تناسخ، یعنی در طرفداران تناسخ ما معمولا 5 استدلال رو داریم. این 5 استدلال یعنی با عناوین 5 گانه مطرح میشه، ولی من توضیح خواهم داد که آیا ما 5 استدلال داریم یا نداریم. استدلال اول استدلال احساس آشنایی هست یا دژاوو. استدلال دوم رؤیا هست یا دریم. استدلال سوم خاطرات از زندگی پیشین هست یا زندگی های پیشین تحت عنوان past life memory. یا memories. استدلال چهارم استدلال عرض کنم خدمتون که medium ها هست یا واسطه ها. و استدلال پنجم استدلال ارتباط بعد از مرگ یا after death communication. خب ببینید این استدلال ها چی میگن. استدلال احساس آشنایی چی میگه؟ من اینا رو یه سری مرور میکنم و بعد ببینیم که طرف مقابل چی میگه و بعد ببینیم مواجهمون با اینها چگونه باید باشه. ببینید احساس آشنایی این رو به شما میگه شما فردی رو مشاهده میکنید یا جایی رو مشاهده میکنید که به نظر میرسه برای اولین بار اون فرد یا اون جا رو مشاهده کردید، ولی در درون خودتون این احساس رو دارید که این فرد یا این جا رو قبلا مشاهده کردید. طرفداران تناسخ میان، این یک پدیده است در واقع، یه اتفاقی است که داره توی زندگی میفته. من فردی یا چیزی رو میبینم، احساس میکنم قبلا این فرد رو دیدم یا این جا رو دیدم. طرفدار تناسخ میاد این پدیده رو مورد توجه قرار میده و میگه که اگر تو قبلا این فرد یا اینجا رو ندیدی و الان احساس آشنایی داری، این خاطره از کجا اومده برای تو؟ او میگه که این خاطره برآمده از این هست که تو قبلا در بدن دیگری این فرد رو مشاهده کردی، در بدن دیگری به این مکان رفتی و الان در بدن دیگری زندگی دومی، زندگی سومی داری و یک خاطره ضعیفی از این مطلب در ذهن تو باقی مانده. بنابراین از این پدیده مبنای قرار میده که بگه این نشون دهنده این هست که من یک زندگی قبلی داشتم یا زندگی های قبلی داشتم. بنابراین احساس آشنایی به عنوان مبنایی برای اثبات تناسخ از سوی طرفداران تناسخ مطرح. خب استدلال دوم چی میگه؟ شما خوابهایی میبینید نسبت به حوادث تاریخی که در اون حوادث، این حوادث تاریخی مربوط به دوره‌های قدیم هست. خب این حوادث تاریخی که مربوط به دوره‌های قدیم هست و وقتی شما میرید بررسی میکنید میبینید که مثلا خوابتون رو تعریف میکنید یا میرید یک کتاب تاریخی میخونید، میبینید این خواب شما خیلی واقعی هست، یعنی انگار شما در اون حادثه تاریخی حضور داشتید در اون لحظه. خب طرفدار تناسخ دوباره میاد از این پدیده‌ای که اتفاق افتاده پل میزنه و میگه خیلی خب شما که این رؤیا رو دیدی، شما که در اون حادثه تاریخی حضور نداشتی، بنابراین این رؤیای شما نشون میده که شما یک زندگی قبلی داشتی، در زندگی قبلی در اون مکان تاریخی حضور داشتی، الان که در عالم خواب هستی و داری خواب میبینی اون خاطره برای شما احیا شده. لذا از این رؤیا، رؤیای صادقی که ناظر به یک حادثه تاریخی هست، پل میزنه مثلا به طرفداران تناسخ. بعد نمونه هایی هم معمولا تو کتاب ها نوشته میشه، مثلا فردی در خواب میبینه که در جنگی که ناپلئون بناپارت بوده مثلا رفته شرکت کرده و فلان کارو کرده، بعد مثلا متوجه شده بله یه چنین اتفاقی در یه دوره تاریخی افتاده. مسئله خاطرات از زندگی پیشین خب یه مقداری مفصل‌تره، به این معنا که افرادی هستن که ادعا میکنن از زندگی پیشین خودشون خاطراتی دارن. این نمونه ها معمولا در هند هست، معمولا در چین هست، در کودکان بیشتر دیده میشه. یه آقایی به نام آقای ایان استیونسون در این زمینه شروع کرده به کار تجربی، البته ایشون از دنیا رفت، ایشون شروع به کار تجربی در این قضیه کرده و کتابهایی رو نوشته. بعضی از کتابهاش در اینترنت برای شما قابل دسترسی هست و گروهی داشته. این گروه کارش بررسی بچه هایی بوده که بیان میکردن که از زندگی قبلی خودشون خاطراتی دارن. این خاطرات میتونه عرض کنم خدمتون که خاطرات خیلی پررنگ باشه، میتونه نه خاطرات مثلا خیلی ضعیفی باشه. یعنی لزوم نداره این خاطرات خیلی عرض کنم خدمتون که تفصیلی باشه. ببینید، گاهی اوقات در این خاطرات از زندگی پیشین یک سری علامتهای بدنی هم وجود داره. یعنی افراد صحبت از علامتهای بدنی میکنن. فرض کنید یه بچه‌ای هست که رو بدنش یک خالی وجود داره یا یه زخمی وجود داره و عده میگن که این فردی که از دنیا رفته بوده مثلا در فلان محل این زخم رو داشته و این بچه خاطراتی داره که شبیه خاطرات همون فرد هست. برابر این میشه گفتش که معمولا کسانی که خاطرات از زندگی قبل از مرگ دارن یه سری نشانه های گفتاری دارن، یعنی بیان میکنن که ما این خاطرات رو داشتیم. یه سری نشانه های بدنی دارن و گاهی اوقات حتی نشانه های رفتاری هم دارن. مثلا یک رفتار ترسی که نسبت به یک فرض کنید تفنگی که در دست یک کسی میبینن از خودشون بروز میدن. بعد اینا میرن بررسی میکنن میبینن بله مثلا با این تفنگ فردی در فلان تاریخ کشته شده. معمولا این گونه موارد رو بررسی کردن. حالا ایان استیونسون بحثای خیلی علمی در این زمینه داره، شما میتونید برید بحثا رو ببینید. مثلا اونجا توی سایت خودش گفته بود که بعد جمع کرد، الان میگم چون از دنیا رفته، مثلا میگه اگر میگه این عبارت ها معمولا از سن 2 سالگی شروع میشه و دیگه تا سن 8 سالگی دیگه معمولا دیگه خیلی بشه 12 سالگی تموم میشه. این که بچه به پدر مادرش بگه تو پدر و مادر من نیستی، یا مثلا یه بچه به پدر مادرش بگه وقتی من بزرگ بودم چشمام آبی بود، یا مثلا فلان ماشین رو داشتم، یا بگه من وقتی بزرگ بودم بچه داشتم مثلا فلان بودم، یا بیاد بگه من مثلا قصاب بودم، راننده بودم، کارمند بودم، دکتر بودم، فلان شهر بودم، یا بگه من توی فلان تصادف بودم کشته شدم. میگه اینجور موارد رو اگر بچه شما منتقل کرد شما به ما اطلاع بدید، ما تیمی رو میفرستیم تا این رو مورد بررسی قرار بدیم. بعد هر از چندگاه این موارد رو در یک کیسی قرار میداد، در کیس های قرار میداد و در قالب کتاب اینها رو منتشر میکرد که اینها عرض کردم الان بعضیاش در این قالب ها وجود داره. مدیوم ها چی هست؟ مدیوم ها کسانی هستند که ادعای ارتباط با ارواح رو دارن. اینها کسانی هستند که معمولاً به صورت‌های مختلفن، یعنی میدیوم‌ها خودشون مدل‌های مختلفی دارن. بعضیا میدیوم‌های نوشتاری هستن، مثلا دستشون خودکار می‌گیرن، دستشون شروع به نوشتن می‌کنه. ولی بعضی از میدیوم‌ها حالت‌های خاصی دارن. بعضی از میدیوم‌ها مثلا روی صندلی می‌شینن، نفسشون به شماره می‌افته و بعد از مدتی صداشون تغییر می‌کنه و با لحن دیگری شروع به صحبت میکنن. معمولا مدیوم هایی که این گونه هستن در حالت دومی که قرار میگیرن، غالبا نمیگم همیشه، غالبا صداشون یه مقداری بچگانه تر هست، غالبا جملاتی رو که به کار میبرن جملات ناقص هست و جملات کاملی نیست، غالبا اون نظم سخن گفتنی که باید وجود داشته باشه این نظم سخن گفتن از بین میره و نمونه های مختلفی از مدیوم ها روشون کار شده، درباره شون کتاب نوشته شده. مثلا یکی از کتاب های خیلی مشهور کتابی است تحت عنوان Three Faces of Eve، 3 چهره حوا، خانومی که اسمش ایو بوده، ایو همون معادل انگلیسی حوا است. ببخشید. The Three Faces of Eve و خیلی درباره میدیوم ها کار شده. یکی از کتاب های خوبی که شما میتونید مباحث مربوط به میدیوم ها رو ببینید و ترجمه شده مجموع مقالات هست، کتابی است به نام روح و دانش تجربی جدید. این مجموع مقالاتی است که یه پزشک ترجمه کرده از افراد مختلف، بعضیا فیلسوفن، بعضیا روانشناسن، بعضیا فراروانشناسن. بعضی از گزارش های انجمن فراروانشناسی انگلیس رو در این کتاب ترجمه کرده ایشون، کتابی به نام روح و دانش تجربی جدید. مجموع مقالات، فکر نکنم الان اصل کتاب باشه، شاید بتونید به صورت مثلا پی دی افش رو جای پیدا بکنید. خب بحث میدیوم ها چیه؟ طرفداران تناسخ رفتن مراجعه کردن، دیدن در بعضی از میدیوم هایی که افراد اومدن ارتباط با ارواح برقرار کردن، اون روح اومده گفته که من قرار دوباره در قالب یک بدن دیگری به زندگی برگردم. بنابراین میدیومی که در اینجا داره مطرح میشه خودش دلالت بر تناسخ نمی کنه، بلکه گزارش بعضی از ارواحی که در اینجا مد نظر قرار گرفتن، گزارش این ارواح ملاک برای پذیرش تناسخ قرار گرفته. بنابراین میتونیم بگیم یک نوع استدلال مبتنی بر گواهی هست، گواهی ارواح مردگان که از طریق یک واسطه این گواهی به ما میرسه. ارتباط بعد از مرگ چیه؟ ارتباط بعد از مرگ عبارت است از اینکه بعضی از افرادی که عزیزان خودشون رو از دست دادن ادعا میکنن که بعد از مرگ عزیزشون با او ارتباط برقرار کردن. این ارتباط گاهی اوقات در بیداری هست و گاهی اوقات در خواب هست. من فکر نکنم کسی تو این جمع باشه که عزیزی رو از دست داده باشه ولی در خواب مثلا اون رو ندیده باشه. حالا اینکه این رو ما چگونه تحلیل بکنیم دیگه برمیگرده به بحثی که بعداً میخوام عرض بکنم. اما ارتباط بعد از مرگ میتونه همراه با نشانه‌های بصری باشه، یعنی فرد میگه من اون رو کنار خودم دیدم. میتونه همراه با نشانه‌های لمسی باشه، میگه یه دفعه احساس کردم که یه احساس خوشایندی بهم دست داد، به مثلا اون دوست از دنیا رفتم یا به مادرم یا به پدرم فکر کردم یا به بچم فکر کردم و یه دفعه احساس کردم کسی دست من رو داره لمس میکنه، کسی مثلا موی من رو داره لمس میکنه. گاهی اوقات همراه میشه با یک سری اتفاقها، مثلا لامپی روشن خاموش میشه یا تلویزیونی روشن خاموش میشه. اینها رو نمونه هاییست که حالا بعضیش در قالب فیلم ها میاد، توی فیلم های ترسناک، ولی کسانی که فراروانشناسی کار میکنن به عنوان یک پدیده‌ای که باید بررسی بشه که آیا واقعیت داره یا واقعیت نداره باش مواجه میشن. خب مسئله ارتباط بعد از مرگ آیا اثبات تناسخ میکنه؟ خودش نه. دوباره طرفداران تناسخ رفتن سراغ گزارش هایی که در ارتباط بعد از مرگ صورت گرفته و مواردی رو استخراج کردن که در این موارد یک روح که از دنیا رفته به یکی از نزدیکان خودش گفته نگران نباش، من قرار هست دوباره در قالب یک بدن به دنیا برگردم. یکی از نمونه های خیلی خوبی که در این باره وجود داره رو جان هیک در کتاب فلسفه دین خودش در اون فصل آخری که مربوط به زندگی بعد از مرگ هست اونجا ارائه کرده. ببخشید من یه لحظه این تلفن رو قطع کنم. ببخشید من صدامو دارید الان؟ صدا که مشکلی نداره، یه کسی یک اشاره بکنه صدا هست یا نیست.
بله دکتر داریم صدا تا از اینجا بسیزیم.
You are now unmuted.
صدای بنده رو داریم؟
بله دکتر صدا دارم، بفرمایید.
You are now muted.
عرض کنم خدمتون که بنابراین مسئله ارتباط بعد از مرگ خودش دوباره ربطی به تناسخ نداره، بلکه در اینجا هم ما یک گواهی داریم، گواهی بعضی از ارواحی که در اینجا ادعا کردن که بله ما قرار هست به زندگی بعد از مرگ و دوباره به دنیا برگردیم با یه بدن دیگری. و عرض کردم یکی از بهترین نمونه ها رو جان هیک توی کتاب خودش مطرح میکنه، درباره مادری هست که بچهش در تصادف از دنیا میره و همزمانی که بچه تصادف میکنه همون زمان مادر بچه خودش رو میبینه و روح بچه خودش رو مثلا مشاهده میکنه و بعد این گفتگو بینشون شکل میگیره. از این نمونه ها رو خب تو کتاب ها هست، توی مواردی اینا مطرح شده. خب ببینید، این اول به این دلایلی توجهی بکنیم، از بالای نگاهی بکنیم. اگه از بالا به اینها نگاه بکنیم شما میبینید که اینا ظاهرا 5 تا استدلالن، ولی در واقع اینها 2 استدلال بیشتر نیستن. اون 2 استدلال چیه؟ بنابراین یکی بحث تحلیل ادله. اینها 2 استدلالن، یکی استدلال مبتنی بر خاطره هست از زندگی قبلی و دیگری استدلال مبتنی بر گواهی در واقع ارواح مردگان. این استدلال بر خاطره از زندگی قبلی میتونه در بیداری باشه و میتونه در خواب باشه. یعنی من در خواب یه خاطره از زندگی قبلی خودم دارم، این میشه همون استدلال دریم. اگر در بیداری باشه میتونه یک خاطره مبهم باشه یا یک خاطره در واقع واضح باشه. اگر خاطره مبهم باشه میشه دژاوو، میشه احساس آشنایی، و اگر خاطره واضح باشه میشه استدلال خاطره از زندگی های پیشی. بنابراین ما اینجا یه استدلال داریم، اینا نمونه هایی است از این خاطراتی که ما داریم. من میتونم این خاطره رو در خواب داشته باشم، میتونم این خاطره رو در بیداری به نحوه غیر واضح داشته باشم، میتونم این خاطره رو به نحو واضح داشته باشم. و استدلال دوم استدلال مبتنی بر گواهی ارواح مردگان هست و این گواهی ارواح مردگان میتونه از طریق بیواسطه باشه که میشه ارتباط بعد از مرگ، مثل داستان اون مادر و فرزندش، یا میتونه با واسطه باشه، یعنی روح از طریق یک واسطه بیاد این مطلب رو منتقل بکنه که میشه استدلال میدیوم ها یا واسطه. بنابراین وقتی شما ادله رو مشاهده میکنید میبینید ما اینجا دو تا استدلال داریم که این استدلال ها رو داریم توی کیس های مختلف پیاده سازی میکنیم. این یک الگوه که ما توی سنت خودمون هم داریم. مثلا وقتی شما به ملا صدرا نگاه میکنید میبینید ملا صدرا میگه من 15 تا استدلال، نمیدونم 14 تا استدلال برای اصالت وجود دارم. شما میدونید ملا صدرا یه رساله‌ای داره، رسالتون فی اصالت جعل الوجود، یه رساله خیلی مختصره، در اونجا ادله اینکه مجعول به ذات وجود هست رو بیان کرده. بعد مثلا میگه حدودا میشه 14-15 تا استدلال میشه. یا توی مشاعر مثلا میبینید ادله متعدد. بعد بعضی استدلال ها رو جمع کردن، مثلا حدودا 20 تا استدلال برای اصالت وجود شد. من کار ندارم اصالت وجود درست یا غلطه، اصالت ماهیت درست یا اصلا یه بحث ما اینجا نیست، ولی این یک در واقع یه استراتژی تاکتیکیست که بعضیا استفاده میکنن تا بگن ما خیلی قوی هستیم، انگار دارن یارکشی میکنن. مثلا طرف نزاع میکنه، استدلال آوری یه جور نزاع دیگه، شما برای کی دارید استدلال میرید؟ برای طرف مقابلتون. انگار یه نزاعی صورت گرفته، طرف میره اعوان و انصار خودشو میاره. حالا اعوان و انصار هرچی بیشتر باشن طرف احساس قدرت بیشتری میکنه و اون طرف مقابل یه مقداری احساس ضعف میکنه. یه نزاعی میخواد صورت بگیره، اینا دو هر دو یه نفرن، یه کمی با هم دیگه کنار میان. اما اگر اون مثلا بشه 3 نفر، این بشه یه نفر، اون یه نفری یه کمی میترسه، 3 نفری یه مقداری شیر میشه. حالا این بحث نزاع معرفتی هم شبیه همینه، بعضیا یارکشی میکنن. مثلا میگه من آقا 15 تا استدلال دارم، انگار 15 تا یار داره. شما استراتژی و تاکتیک شما باید این باشه که اولا ببینید آیا اینجا واقعا 15 تا استدلال داریم یا اینجا تکثیر ادله شده. الان ببینید در اینجا ما یک جور تکثیر ادله داریم، اینجا ما 2 تا استدلال داریم، 5 تا استدلال نداریم. بنابراین یکی از در واقع روش‌های تفکر نقاد در مواجهه با ادله این هست که شما ببینید که ما در اینجا واقعا چند تا استدلال داریم. شما تو اصالت وجود یه بار از این منظر نگاه بکنید، بعد متوجه میشید که بعضی از ادله رو باید بذارید کنار هم دیگه تا دلیلتون کامل بشه، یعنی هر کدوم از اونها اجزای یک دلیلی هم که به صورت جداگانه مطرح شد. خب حالا فقط خواستم یه اشاره بکنم که رفتی به اینجا نداره، ما تو همه جا میبینیم که افراد تکثیر ادله میکنن و تکثیر ادله لزوماً به معنای قوت یک نظریه نیست. کمان که از اون برم مثلا سهروردی هم وقتی ادله رو نگاه میکنید که برای این آورده که وجود یه مفهوم صرفاً ذهنی هست و هیچ مابعضایی تو عالم خارج نداره، در اونجا هم مشاهده میکنید که سهروردی هم تکثیر ادله کرده. یه چیزی حدود 9 تا استدلال سهروردی آورده که وقتی شما اینها رو بررسی میکنید میبینید بعضی هاشون اجزای یک استدلال. خب پس گام اول این هست که ما در اینجا دو تا استدلال داریم که در کیس های مختلف داره تکرار میشه. نکته دومی که در مقام تحلیل ادله باید بهش توجه بکنیم این هست که این ادله تبیینی هستن. یعنی چی ادله تبیینی؟ اصطلاحا میگن argument from inference to the best explanation. مسئله برمیگرده به بهترین تبیین. قدیمی ها بهش میگفتن abductive argument. بعضی رو ترجمهش کردن مثلا فرضیه ربایی، نمیدونم از این تعابیر، من نمیدونم چی ترجمهش کنم. ولی argument from، الان دیگه این اصطلاح معمولا استفاده میشه دیگه، argument from inference to the best explanation، استدلال بر پایه استنتاج بهترین تبیین. ببینید برای اینکه روشن بشه من یه مثال بزنم. یک زمانی باران می اومد، باران یه پدیده است داره میباره و شما میخواید این بارش باران رو برای خودتون قابل فهم بکنید. شما برای اینکه این پدیده رو برای خودتون قابل فهم بکنید میایید دانسته های خودتون رو کنار هم قرار میدید و برای بارش باران یک چارچوب نظری درست میکنید و میگید عامل مثلا اینه. این چارچوب نظری چیه؟ مثلا فرض کنید ما انسانی هستیم که در بین النهرین داره زندگی میکرده 2500 سال پیش، 3000 سال پیش در بین النهرین زندگی میکرده و قائل به این بوده که یه خدایی داریم به نام اشتر و یه خدایی داریم به نام تموز. اشتر عاشق تموز میشه، تموز اول یه چوپان بوده در زمین زندگی میکرده، اشتر یک خدایی بوده ماده بوده در عالم بالا زندگی میکرده، عاشق این تموز میشه و این اشتر یه خواهری داشته به نام ارشکیگال که حسودی میکرده به خواهر خودش و وقتی که میبینه خواهرش عاشق تموز شده، تموز رو زمینه مرگش رو فراهم میکنه و اون رو میبره زیر زمین. خب ارشکیگال که این کار رو انجام میده، اشتر ناراحت میشه، از غذا خوردن دست بر میداره، بعد آسمان رو رها میکنه، میگه من باید یه کاری بکنم، میاد زمین و میره پیش خواهرش در زیر زمین، خواهش تمنا و تموز رو زنده میکنه. خواهرش هم خیلی اذیتش میکنه و لباساشو در میاره، مسخرهش میکنه و در نهایت بهش میگه خیلی خب حالا این مثلا مردتو بردار ببر با خودت. عرض کنم به خدمتتون که بله، بعد حالا ببینید توی چنین فضایی شما دارید زندگی میکنید، باران میباره، شما میگید بارش باران برمیگرده به اینکه اشتر داره خوشحالی میکنه، اشک شوق داره میریزه و لذا وقتی که در بین النهرین باران نمیبارید، یکی از کارهایی که میکردن این بودش که زنان رو از مردان جدا میکردن گاهی اوقات، گاهی اوقات زنان رو در واقع لباساشون رو در می آوردن و سبب می شدن که به این اعتبار اون ارشکیگال دوباره دلش به رحم بیاد و اون اشتر هم در عالم بالا یادش بیفته با اتفاقاتی که با تموز داشت و به تبعش باران بباره. ببینید شما بارش باران رو بر اساس این دارید تفسیر می کنید که یه خدایی به نام ارشکیگال هست، یه خدایی به نام اشتر هست، یه خدایی به نام تموز هست. بارش باران نیازمند این هست که شما خاطره جدای اونها رو به یاد بیاورید و گاهی اوقات حتی در اونجا چیزهایی، یه چیزی شبیه زنای مقدس انگار، حتی یک معابدی داشتن که افراد در اونجا میرفتن روابط جنسی برقرار میکردن تا به یاد ارشکیگال بیارن که و اشتر بیارن که چه اتفاقی افتاده. و شما میدونید که مثلا در کتاب مقدس، در تورات، در کتابهای مختلفش خیلی درباره اشتر و آینی که وجود داشته و کارهایی که انجام میشده اشارات زیادی وجود داره و قوم بنی اسرائیل که چه کارهایی رو اونجا مثلا میرفتن انجام میدادن. خب حالا شما حالا در دوره معاصر هستید، دوباره باران میباره. باران که میباره شما چگونه تبیین میکنید؟ میگید ما آفتاب رو داریم، میخوره به این آب، آبها رو تبخیر میکنه، میره در بالا، مقدار زیادی که در اونجا بمونه دیگه هوا نمیتونه این مقدار رو نگهداری بکنه، بسته به گرمای هوا و سرمای هوا، درجه هوایی که در اونجا هست، اگر درجه به یه حدی برسه این در واقع بخارات دوباره تبدیل میشن به قطرات ریز و با توجه به نیروی جاذبه جذب مثلا پای میشن. خب شما دارید تبیینی ارائه میکنید که این تبیین چارچوبای خاص خودش رو داره. تبیین یعنی این که شما میاید عوامل و نحوه عملکرد عوامل رو با هم دیگه کنار هم قرار میدید و بر اساس اون یه مطلب رو برای خودتون قابل فهم میکنید. به تعبیر دیگر تبیین کردن پاسخ دادن به دو سوال هست، که این دو سوالی که سوال چه هست، یعنی چه عواملی مدخلیت دارن، و دیگری سوال هاو هست، یعنی چگونه این عوامل دارن کارکردهای خودشون رو انجام میدن. ببینید شما الان بیایید به سراغ مثلا فرض کنید که دژاوو، میایید به سراغ احساس آشنایی. شما احساس آشنایی چی میگفت؟ احساس آشنایی این بود که من یه فردی رو میبینم و فکر میکنم که این رو قبلا دیدم. خب این چه ربطی به تناسخ داره؟ شما باید این رو توی چارچوب فکری بذارید و در چارچوب فکریتون یه تبیینی ارائه بکنید برای اینکه این براتون قابل فهم بشه. مثل همون داستان باریدن باران، که من این رو باید در یک چارچوبی قرار بدم و بر اساس اون چارچوب فهم بکنم که باران چرا میباره، چه عواملی در باریدن باران مدخلیت داره. شما میگید که در احساس آشنایی، میکروفونی که از دوستان فکر کنم روشنه، شما میگید در احساس آشنایی، این احساس آشنایی برآمده از این هست که ما چیز داریم، ما اینو که اینجا ندیدیم، پس احتمالاً یه دنیای دیگه ای بوده و در اون دنیای دیگه ما مثلا این فرد رو دیدیم، یعنی قبلا من توی این عالم بودم، اونم توی این عالم بوده و با همدیگه این رو مثلا مشاهده کردیم. خب حالا ببینید اگر شما چارچوب فکریتون رو عوض بکنید، مثلا شما استدلال دژاوو رو در نظر بگیرید، احساس آشنایی رو اگر در نظر بگیرید، در احساس آشنایی شما میایید میگید که فلان مطلب اتفاق افتاده، بعد این رو میذارید توی چارچوبتون، میگید پس این دلالت بر تناسخ میکنه. حالا من چارچوب خودم رو عوض بکنم، اگه من چارچوب خودم رو عوض بکنم از چه چارچوبهایی میتونم صحبت بکنم؟ یه کسی ممکنه بیاد بگه احساس آشنایی برمیگرده به کارکردهای پیچیده حافظه. یعنی چی؟ خب شما وقتی که از جایی عبور میکنید، مثلا میاید وارد کوچه میشید، خیابون، دانشگاه، روزانه شاید اگر کسی مثلا تهران سوار مترو بشه، شاید روزانه چیز حدود 1000 چهره رو مشاهده میکنه. خب اینا تو حافظه میاد، فردا دوباره 1000، پس فردا 1000 آدمهای مختلف، این میاد تو حافظه. شما میخوابید، خواب شما این حافظه ها و اطلاعاتی رو که دارید با همدیگه ترکیب میکنه. خیلی وقتا اتفاقایی میفته که اصلا از دست شما خارج هست و شباهت های بسیار زیادی ممکنه ایجاد بشه، قوه تخیل شما صورت های جدید ایجاد بکنه و این یه چیزیست که گاهی اوقات تحت عنوان فالس مموری ازش یاد میشه. توی بحث های روانشناسی اونا که در حافظه کار میکنن روش کار کردن. مثلا شما گاهی اوقات دیدین با یک فردی صحبت میکنید، میگید من این رو بهت گفتم، اون میگه نه شما نگفتی. مثلا یه مردی و یک خانومی با همدیگه تو خانواده صحبت میکنن، خانوم میگه که من گفته بودم شما این رو تهیه بکنید، آقا میگه نه من یادم نمیاد. در اینجا بهترین کار این هستش که بحث نکنید، چون هیچ کدومتون نمیتونید طرف مقابل رو به مقام اقناع برسونید، چون غالبا این بحث فالس مموری وجود داره و به اعتبار سن هم تغییر میکنه به دلیل پیچیدگی‌هایی هست که در حافظه وجود داره. یا من اصلا کاری ندارم، حالا کسی چارچوب فکریش چارچوب پذیرش عالم زر باشه، کسی چارچوب فکری چارچوب عالم زر باشه، اون احتمالا به شما خواهد گفتش که این که من یک فردی رو مشاهده میکنم و الان نسبت به احساس آشنایی دارم، این برمیگرده به این که ما قبلا در عالم زر بودیم، خداوند از ما پیمان گرفت، بعضیامون به هم قرابت روحی داشتیم و الان همدیگر رو میشناسیم. ما الان کار نداریم عالم زر درست هست یا درست نیست. میخوام بگم مسئله تبیینیه، یعنی یک فردی میتونه احساس آشنایی رو با کارکرد پیچیده حافظه تبیین بکنه، کسی میتونه با کارکرد مثلا با مفهوم عالم زر تبیین کنه، یه نفرم ممکنه با تناسخ تبیین کنه و یک نفر ممکنه بیاد بر از علوم شناختی استفاده بکنه، یعنی بهره گیری از علوم شناختی و پیشرفت‌های جدید عصب شناختی و صحبت بکنه از پردازش‌های عصبی که در هنگام دیدن حاصل میشه. یعنی من الان دارم یک فردی رو مشاهده میکنم، یک صدایی رو دارم میشنوم، یه جایی رو دارم مشاهده میکنم، یه دفعه احساس آشنایی بهم دست میده. خب این که اینطوری نیست که من توی بدن من یه موزه‌ای باشه بعد مطالب بپره بره تو موزه بشینه، که توی این اتفاقی که داره رخ میده، یعنی مواجهی که من با فرد پیدا میکنم، قوانین فیزیک هست، در سیستم عصبی من داره اتفاقاتی میفته و علوم شناختی در این زمینه میان کمک میکنن. خب در اینجا علوم شناختی تئوری خاص خودش رو داره، من الان نمیتونم توضیح بدم، وقت ندارم توضیح بدم، فقط میخوام بگم که مسئله برمیگرده به این که شما چارچوب تبیینی مختلف میتونید داشته باشید. حالا اگر مسئله این گونه است، یعنی اگر مسئله برمیگرده به تبیین‌های مختلف، بنابراین احساس آشنایی خودش تناسخ رو اثبات نمی‌کنه. احساس آشنایی در یک چارچوب تبیینی خاص به عنوان مؤید تناسخ به کار میره. حالا من به عنوان یک فرد یا طرفدار تناسخ به عنوان یک فرد، اگر ما دارای انصاف معرفتی باشیم، اگر دارای دقت معرفتی باشیم، باید اون چارچوب‌های رقیب رو که به ما تبیین‌های رقیب میدن رو هم لحاظ بکنیم. شما مثلا وقتی درباره after death communication صحبت میکنید یا درباره مدیوم ها صحبت میکنید، شما مدیوم رو پذیرفتید، after death communication رو هم پذیرفتید. خب بحثای خیلی جدی وجود داره که آیا ما میتونیم مدیوم ها رو بر اساس سلف هیپنوتیزم یا هیپنوتیزم یعنی خود هیپنوتیزمی تحلیل بکنیم، یعنی افراد توانایی دارن که خودشون رو هیپنوتیزم بکنن و در اون حالت در واقع در حالت خواب هیپنوتیزمی هستن. یا مثلا فرض بکنید که بعضیا معتقدن افرادی که در حالت به عنوان واسطه هستن غالبا سابقه تاریخی خوبی ندارن به لحاظ عاطفی، معمولا افرادی هستن که شکست خوردن و لذا گاهی اوقات در قالب عقده‌های روانی بروز پیدا میکنه. بعضی ها اومدن گفتن که اینجا شیادی وجود داره. من الان فقط دارم گزارش میکنم، اصلا در مقام این نیستم که بحث کنیم یا مثلا بگیم کدوم درسته. دارم اشاره میکنم که مواجهه با اینها لازمش این هست که ما در واقع تبیین های رقیب رو و چارچوب هایی که اون تبیین ها دارن رو هم لحاظ بکنیم و از طرفی باید نقاط قوت و نقاط ضعف رو هم در نظر بگیریم، یعنی در این تبیین‌های خودمون باید نقاط قوت و ضعف رو در نظر بگیریم. مثلا شما اگر احساس آشنایی رو بخواید در نظر بگیرید، احساس آشنایی من به فردی پیدا می‌کنم، معمولا این احساس آشنایی به اعتبار چهره است، معنیش این خواهد بود که احتمالاً در اون جهان دیگه، یعنی در جهان قبلی هم فردی که این نفس رو داره چهرهش هم شبیه همین بوده احتمالا، یعنی همچین چهره ای داشته. یعنی شما باید گزاره‌هایی که اقتضای چنین تبیینی هست رو اضافه بکنید. تبیین ها ممکنه که همراه با یک گزاره یا دو گزاره محوری باشن، ولی همیشه باید یادمون باشه که تبیین های چارچوب فکری هستن، لذا گزاره‌های بسیار پنهانی دارن، مفاهیم بسیار پنهانی دارن که اون گزاره‌ها و مفاهیم پنهان رو باید مد نظر قرار بدیم و بر اساس اونها تبیین خودمون رو ارائه بکنیم. در مقام دیگری اگر بخوایم به این ادله نگاه بکنیم، نگاه بعدی که به این ادله داریم باید این باشه که این ادله رو که شما نگاه می‌کنید، اون دو تا دلیل آخری یعنی دلیل 4 و 5، این دو تا دلیل به درد ریبرث نمی‌خورن، چون در ریبرث ما چیزی به نام روح نداریم. اگه یادتون باشه من عرض کردم که تناسخ دو تا خانش جدی داره، در یک خانش، در یک الگو، در یک مدل، در یک تئوری ما چیزی به نام نفس داریم یا چیزی شبیه نفس داریم که منتقل میشه، ولی در یکی ما نفس نداریم. بنابراین چیزی به نام ارتباط بعد از مرگ و ارتباط با واسطه میدیوم ها که بحث ارواح مردگان هست برای طرفدار ریبرث به درد نمیخوره. ولی لذا شما و خیلی از افرادی هم که صحبت از تناسخ میکنن به دلیل اینکه توی تعاملات اجتماعی و بر اساس ارتباطات اجتماعی این اعتقاد رو پیدا میکنن، همون ابهامی که در اجتماع وجود داره توی صحبت‌های اونها هم هست. یعنی شما وقتی باشون صحبت میکنی مثلا میگی این استدلال شما چه رفتی به برداشت شما از تناسخ داره، نمیتونن توضیح بدن. این اتفاقا کمک میکنه که شما به طرفم بگی آقا اگرم میخواید طرفدار تناسخ باشی دقیق مشخص کن که کدوم یکی رو الان معتقد هست. خب پس من صحبت کردم که ما از منظر بالا که نگاه میکنیم ادله رو تحلیل میکنیم، یه جوری تکثیر، انگار ما دو تا دلیل بیشتر نداریم. این دو تا دلیل رو نگاه که میکنیم دلایل تبیینی هستن، inference argument from inference to the best explanation هن. بنابراین اگر این گونه هست ما باید تبیین‌های رقیب رو در نظر بگیریم. مثال باران رو براتون زدم که یک تبیین اونطوری بود، یه تبیین الان تبیین اینطوریه که مبتنی بر علوم فیزیک و غیره هست. سعی کردم تو یکی از این استدلال‌ها پیاده سازی بکنم، مثلا بحث احساس آشنایی رو که بگم ما تبیین‌های رقیب داریم و شما باید این تبیین‌های رقیب رو لحاظ بکنید. مثلا من یه مثال دیگه براتون بزنم، تو ارتباط بعد از مرگ آقا و خانومی هستن به نام کاگینگهایم، اونا یه کتابی نوشتن به نام Hello from Heaven، سلامی از بهشت. رفتن در آمریکای شمالی و کانادا بیشتر، گزارش افرادی که ادعا کردن که ارتباط بعد از مرگ دارن رو جمع‌آوری کردن و یه کتاب نوشتن به نام Hello from Heaven و گفتن که وقتی ما اینا رو بررسی کردیم تعداد گزارش‌هایی که در اون گفته شده ما الان در بهشت یا در جهنم هستیم خیلی بیشتر از مواردی است که مثلا فرد ادعا کرده که به دنیا میخواد برگرده در قالب یه بدن دیگه. بنابراین شما باید اینها رو همه رو در واقع ببینید. من یک توی سخنرانی یعنی کارگاهی داشتیم هفته گذشته، من اونجا اشاره کردم، اینجا هم باز عرض بکنم، توی یکی از کتابهای معارف به نام مبانی اندیشه اسلامی اگر اشتباه نکنم بنده نوشتم با آقای دکتر کیاش مشکی و آقای دکتر صادق نیا، من یه فصلی درباره نحوه مواجهه با این ادله توضیح دادم که هر کدوم از این ادله چگونن، یعنی برای میدیوم ها توضیح دادم، برای دریم توضیح دادم، برای خاطرات پیش از خاطرات واضحی که افراد دارن از زندگی قبلی خودشون توضیح دادم. شاید برای شما جالب باشه بدونید یکی از مهمترین و مشهورترین کیس های خاطرات از زندگی پیشین یه بچه لبنانی از دروزی های لبنان هست و خب این اعتقاد در تناسخ در اونجا وجود داره. ما الان در ایران هم داریم بعضی از فرقه هایی که یعنی بعضی از مذاهب و گروه های مذهبی کوچک اعتقاد به تناسخ دارن، تو بعضی از این الگوهای جدید اسپریچوالیتی اعتقاد به تناسخ وجود داره و بنابراین این نمونه ها رو شما مشاهده می‌کنید. خب اما از طرف دیگر شما مثلا اینا استدلال هایی که طرفداران تناسخ میارن، اما از طرف دیگر شما استدلال هایی دارید که مخالفان تناسخ در فضای جدید مطرح کردن. مثلا شما در نظر بگیرید استدلالی که مثلا من به 5 تا استدلالی که پل ادواردز در کتابش آورده اشاره میکنم. مثلا یک استدلال داره، بذارید من دو سه تا از استدلال‌های مهم‌ترش رو بگم. یکی از استدلال‌هاش استدلال مبتنی بر در واقع داروینیسمه. خب ببینید اینجا شما الان متوجه میشید این استدلالم چارچوب داره. من این خیلی تلاش کردم که نشون بدم این استدلال ها چارچوب فکری داره. وقتی شما استدلال ابن سینا رو مشاهده میکنید در سنت قدیم، یه وقتی استدلال ملا صدرا رو مشاهده میکنید که مسئله حرکت جوهری رو داره مطرح میکنه، مسئله حرکت جوهری مبتنی بر نفسه. یعنی مثلا شما اگر بخواید بر اساس حرکت جوهری بخواید مسئله تناسخ رو بخواید جواب بدید، اگر کسی طرفدار ریبرث باشه بهتون میگه این استدلال بر من کارایی نداره. بهترین کار کرد همونیست که عرض کردم، یعنی شما تبیین های رقیب ارائه کنید. الان اینجا هم ببینید این استدلال طرف مخالف داروینیسم هم مخالف تناسخ هم استدلال در چارچوبه. پل ادواردز میاد میگه که اگر من تناسخ رو قبول کنم معنیش این است که هر چقدر برم عقب باید انسان ها نوع انسانی داشته باشن، در حالی که داروینیسم به من میاد میگه که اگه من برم عقب انسان ها برآمده از نوع انواع غیر انسانی هست. حالا لزوم نداره بگیم میمون، ولی در نهایت برمیگردن به انواع بسیط‌تر، در حالی که تناسخ چنین اجازه‌ای رو به من نمیده. تناسخ میگه که شما هر چقدر عقب‌تر برید در نهایت باید انسان داشته باشید. یا مثلا یک استدلالش استدلال مبتنی بر بیگ بنگه. میگه اگر شما بیگ بنگ رو قبول بکنید، این تئوری فیزیکی به من میگه که سالیان سال بعد از اینکه این انفجار اولی رخ داده ما چیزی به نام آگاهی در آگاهی انسانی در جهان نداشتیم. این عبارت اخرای حرف کسانی است که میگن آقا اگر تناسخ رو قبول کنی، مثلا با تسامح دارم میگم، اگر تناسخ رو قبول کنی باید به قدیم بودن نفس بشی، یعنی انگار همیشه باید مثلا نفس بوده باشه. حرف پل ادواردز این است که اگر شما بیگ بنگ رو قبول کنید، که الان یه تئوری است که مثلا اون میگه خیلی پذیرفته شده هست، و اگر من بخوام درباره متافیزیک صحبت بکنم، بخوام درباره انسان صحبت بکنم، یکی از اصولی که در تبیین من باید مورد توجه قرار بگیره بیگ بنگ هست، این به من هیچ وقت تناسخ نمیده، با تناسخ در تعارض قرار میگیره. یا یه استدلال دیگه، استدلال مبتنی بر تغییر جمعیت، یا بگیم بهتر افزایش جمعیت. میگه اگر تناسخ درست باشه جمعیت بشر نباید اضافه بشه، در حالی که ما ببینیم جمعیت بشر همیشه در حال افزایشه. شما شبیه این استدلال ها رو، حالا نه لزوماً افزایش جمعیت، ولی تغییر جمعیت‌های ناگهانی رو تو بعضی از کتاب‌های کلامی می‌بینید. مثلا داماد ملا صدرا، ملا عبدالرزاق لاهیجی. ملا عبدالرزاق لاهیجی که از افرادی که تو این زمینه دلایل خوبی آورده، ایشونه در آثار خودش بحث افزایش تغییر جمعیت رو مطرح کرده. ببینید شما در اینجا این مطلب رو هم می‌بینید، یعنی طرف مقابل هم مبتنی بر الگوهای تبیینی هست تا حد زیادی. و آخرین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، چون دیگه 40 دقیقه شد، این هست که سعی کردم فقط یک سری خط سیر عرض بکنم دیگه. یعنی بحثم این بود که چون بحث تناسخ رو معمولا من برای دانشجوی دکتریم توی 4 یا 5 جلسه میگم، ولی اینجا فقط سعی کردم که خط سیر عرض بکنم دیگه، وارد بحث‌های فرقه شناسی نشدم، اون بحث‌های مفهومی رو زیاد توضیح دربارش ندادم، لغت شناسی رو خیلی توضیح ندادم، بحث خودم رو محدود کردم به ادله، و تو ادله هم سعی کردم که خط سیر معرفی بکنم که چگونه میشه با مباحث مواجهه داشت. آخرین نکته‌ای که تو همین مسیر عرض می‌کنم این هست که شما باید با ادله تناسخ مواجهه تجمیعی داشته باشید. کیومولیتیو هست، یعنی باید شواهد طرفداران تناسخ، شواهد مخالفان تناسخ، تبیین هایی که ارائه کردن و همه رو با هم دیگه جمع کنید و سرجم ببینید که کدوم طرف معقول تر هست. این نکته رو هم به شما بگم، مثلا اگر من به شما میگم مثلا پورت ادواردز اومده تناسخ رو رد کرده، به این معنا نیست که بهشت و جهنم رو پذیرفته. پل ادواردز خدا ناباوره، بهشت و جهنم هم قبول نداره، معتقد هستش که انسان از دنیا میره تموم میشه. بنابراین شما باید بیاید تجمیعی به قضایا نگاه کنید. یعنی اینجا الان شما 3 گروه دارید. گروهی که پارادایمشون این هست که انسان بعد از مرگ زندگیش در آخرته، حالا با مدل‌های مختلفی که جای ترش اینجا نیست، گروهی که معتقدن زندگی انسان بعد از مرگ در همین دنیا استمرار پیدا میکنه، دیگه بحثای ارتباطش با اخلاق و نمیدونم چرخه زندگی و کارما و سرنوشت و اینها رو هم فعلا من اصلا کاری ندارم، و گروهی که میگن انسان وقتی که از دنیا میره تموم میشه، خاموش میشه. خب این سه تا گروه با همدیگه در تعارض و دعوا هستن و هر کدوم ادله خاص خودشون رو دارن. این ادله باید به نحو تجمیعی لحاظ بشه و ببینیم در نهایت برآیند کدوم دلیل نسبت به بقیه چی هست بیشتر خواهد بود. بنابراین این که ما بیایم تک تک ادله رو مورد بررسی قرار بدیم راه درستی نیست. این نکته ایست که شاید به بهترین وجه توی الگویی که سوینبرن در بحث اثبات خدا مطرح کرده در کتاب The Existence of God دیده بشه. بنابراین اگر اون الگو رو شما آشنا باشید باهاش، که این کتاب البته سوینبرن ترجمه هم شد چند وقت پیش و الان فارسیش هم در اختیار هست، اگر با این الگو آشنا داشته باشید، اون بحث الگوی تجمیعی و استفاده‌ای که میشه از این الگو در بحث تناسخ کرد براتون قابل فهم تر میشه. از تصدیقی که دادم عذرخواهی میکنم، من در خدمتتون هستم اگر سوالی داشته باشید که خدمتتون توضیح.
آقای دکتر خسته نباشید، تشکر میکنم، زحمت کشیدید. آقای دکتر صدای ما رو دارید؟
بله،
تشکر میکنم آقای دکتر، زحمت کشیدید، متشکرم. آقای دکتر ظاهرا دوستان حالا ما محو گوش دادن بودیم، اینقدر مطالب شما جذاب و گیرا بود که گفتیم که ترجیح بدیم که استاد ادامه بدن. حالا من یه دو نکته خدمتتون میخوام عرض بکنم اگه اجازه فرمایید، بعد دیگه اگه شما فرمایشی دارید ادامه بحث رو تا ساعت 10 ادامه بدیم. یکی این که در مورد متکلمان تا ساعت 4 فرمودید که تشخص انسان رو به بدن میدونن، این به نحو موجب جزئیه فرمایش شما صادقه،
چون من هم همین حده در
بله بله، چون تو متکلمان
بیشتر متکلمانی که تا ساعت 4 هستن، مثلا شما شیخ مفید رو دارید که خب بله. ایشون قائل به نفسه.
نفسه بله بله
بله اینا بله. بیشتر متکلمان اولیه معمولا وقتی میگفتیم انسان چیه میگفتن یا حواست یا میگفتن خونه، مثلا حتی تعبیر میکردن که ما تحت فعرفه.
بله 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 درست
تعبیر. یا مثلا میگفتن که خونی است که توی حتی بعضیا مغز هم که قسمت رو میگفتن، گفت طرف میگفت از مغزم داغ کرد، گاهی اوقات قلب رو میدونستن. بنابراین به نحو موجب جزئیه بله من
بله درسته. یه نکته دوم استاد در مورد این باران که فرمودید تو ماورالنهر مثلا یه رفتار خاصی با خانم‌ها می‌کردن، از مرد جدا می‌کردن، حالا نمی‌دونم این شاید مطلب درست باشه یا نه، مطلبی که من می‌خوام عرض بکنم، اما تو آداب نماز استسقا ما داریم که مثلا می‌گفتن که بره‌ها را از گوسفندای از مادرهاشون جدا بکنید، یا مادران به بچه‌هاشون شیر ندن از هم جدا بکنید که سر صدا بشه برای نماز باران. نمی‌دونم حالا شما تو این حوزه
من که فقیه نیستم، یعنی بحث فقهی نمیدونم، ولی فکر نکنم خداوند اینجوری باشه که بگه بر من زجه بزنید مثلا بچه ها گریه بکنن تا مثلا بر من براتون بارون بفرستم. یعنی من به عنوان یه همینجوری از باب اینکه خدا رحمان هست رحیم هست نسبت به بندگان خودش نمیتونه حتی کوچکترین سختی رو بپذیره و از تمام سختی‌هایی که در عالم هست ما میگیم از شر بشر هست، از رفتارهای نادرست بشر هست، به خاطر شر اخلاقیه، و بعد بیایم بگیم که خدا برای اینکه بارون بفرسته به مادرها بگه مثلا به بچه‌هاتون شیر ندید. ولی این بحث یه مقداری فقهیه، یه مقداری حدیثیه، باید حدیث‌ها مورد بررسی قرار بگیره و من متأسفانه در این زمینه تخصص ندارم. لذا بعد دوستان این اونا رو نگاه بکنن. البته شما میدونید در برداشت های از احادیث مبانی فلسفی افراد مؤثر هست. وقتی که یه فردی مثل علامه طباطبایی به سراغ اصول کافی میره و سعی میکنه اونها رو فهم بکنه، یا فردی مثل آقای بهبودی میره به سراغ اصول کافی و تلاش میکنه درباره اونها توضیح بده، یا ملا صدرا، خب این متفاوت هست با کسانی که مثل علامه مجلسی. ولی در این حال من فکر میکنم یه مقداری بحث تخصصیه و شاید در تخصص من نباشه در این باره اظهار نظر
بکنم. متشکرم آقای دکتر جوابی فرمودی. آقای دکتر ظاهرا دوستان سوالی نداشتن. من سوال دارید آقای دکتر سوری سوال دارن که عذرخواهی می‌کنم. بفرمایید.
در خدمتتون هستم بفرمایید.
سلام مجدد عرض میکنم آقای دکتر اکبری، خیلی
ارادتمندم آقای دکتر سوری، ارادتمندم.
خواهش میکنم عرض کنم اون چیزی که الان برای من الان به ذهنم میرسه و از بعضی دوستان دیگر هم شنیدم، البته دوستان عمدتاً دانشگاهی و هنرمند، اینه که آیا امکانش هست که ما از مطالبی که قرآن کریم درباره معاد گفته بتونیم خانشه که همراه باشه با تناسخ داشته باشیم یا نه، و اینکه آیا چنین اتفاقی قبلا افتاده، اگر امکانش هست کسی تونسته این تبیین قرآنی از تناسخ بده؟
ببینید، من تا اونجایی که خودم مطالعه کردم و عرض میکنم، چون ممکنه اتفاقی افتاده باشه من مطالعه نکرده باشم، منبع رو ندیده باشم، اتفاقی که افتاده این هست که من عرض کردم نمونه های زیادی وجود داره که افراد به آیات قرآن استشهاد کردن و این کم نیست، و من آیات رو بعضی هاشو برای شما عرض کردم، یعنی شما رو آیات رو هم گفتم. از طرفی ما در سنت اسلامی طرفداران تناسخ داشتیم، در مثلا کتاب شهرستانی شما ببینید نمونه هایی از طرفداران تناسخ رو ذکر کرده. همین الان در ایران خودمون افرادی رو داریم که مسلمونن ولی طرفدار تناسخ، و اونها هم سعی میکنن از آیات قرآن استشهاد بیارن. اما ما به عنوان، حالا که از بالا نگاه میکنیم، یعنی فردی که اطلاعات علمی داره، یعنی فیزیک میدونه، شیمی میدونه، شناسی میدونه، یکی از میکروفونا روشن میکنه صدا میپیچه، نمیدونم اینطوریه، فیزیک میدونه، شیمی میدونه، مثلا علوم عصب شناسی میدونه، و میدونه که وقتی من میخوام قرآن رو هم بفهمم باید به قرآن نمیاد خلاف مثلا حقایق بیان اظهار نظر بکنه، یعنی ما یه قواعد تفسیری خاصی در باب متون مقدس هم باید داشته باشیم. ما میدونیم الرحمن و علی العرش استوا به این معنی نیست که خدا روی تخت نشسته، به دلیل اینکه یک سری اصول داریم، بر اساس اون اصول میان به سراغ خوانش متن مقدس. بنابراین کسی که بخواد اینها رو همه رو با هم دیگه در نظر بگیره، به نظر میرسه تبیین تناسخ تبیین خیلی موفقی از آب در نمیاد، با توجه به همین الگوهای تبیینی که عرض کردم که ما تبیینهای رقیب جدی داریم در این زمینه و اونها رو نمیتونیم نادیده بگیریم، مگر اینکه از قبل تعصب داشته باشیم و برای خودمون ذهنمون رو بسته باشیم که تناسخ داریم، و اگر این کارو نکرده باشیم، یعنی ذهن خودمون رو نبندیم و به تبیین‌های رقیب توجه کنیم، بریم صحبت‌های عصب‌شناسا رو بشنویم، صحبت روانشناسا رو بشنویم، بحث‌های علم فیزیک رو بدونیم، همه اینا رو در نظر بگیریم، حالا آیات قرآن رو هم، بعضی از اون آیاتی که در قدیم مورد توجه قرار گرفته اونها رو هم در کنارش بگذاریم، به نظر نمیرسه که از دلش تناسخ بشه بیرون آورد. بله، من این به نظرم این میرسه.
خب آقای دکتر، اگه تتمی برای بحثاتون دارید
اجازه هست من سوال بکنم؟
بله بله، بفرمایید، در خدمتتونم.
سلام عرض می‌کنم.
قربانی، در خدمتم. بفرمایید دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر اکبری و دوستان گرامی که در
برادرمنم دکتر است.
ببینید، یه نکته دیگه هم میشه مطرح کرد، و اون که گاهی شما برای تبیین یه مسئله فرض بکنید الهیاتی یا کلامی، گاهی به تناسخ در واقع متمسک میشین، مثل کاری که قطب الدین شیرازی در کتاب دورت و تاج کرده و گفته که اعتقاد به تناسخ نه تنها جایز است بلکه واجب است. در بحث مشکله عدل الهی، تو بحث درد و رنج های نامفهوم، میگه ما نمیتونیم درد و رنج های نامفهوم مثلا یک انسانی که ناقص الخلقه به دنیا اومده رو، این رو مفهوم کنیم مگر از طریق مثلا تناسخ، یعنی چارچوب فکریش این بوده که مثلا اون اعواض و اینهایی که حالا ما مطرح میکنیم رو ظاهرا کافی نمیدونسته، و تناسخ رو که باره در دورنج ها رو دوش خود انسان در دوره قبلی میگذاره پذیرفته، و از این طریق اعتقاد به تناسخ رو گفته نه تنها جایز است بلکه واجب است. اینم فکر میکنم در واقع بحث کمک
میکنه. حالا این رو، این در واقع متنی رو که شما فرمودید رو من توی قطب الدین شیرازی ندیدم، اگر بزرگواری کنید چون ما با هم ارتباط داریم بعداً برای من بفرستید خیلی ممنون میشم. ولی اتفاقی که در قطب الدین شیرازی افتاده این هست که خب عرض کردم یکی از جایی که بحث تناسخ خیلی پررنگ مطرح شده توی شرحی است که ایشون بر حکمت الاشراق داره و ایشون مفصل درباره ادله صحبت کرده. خود فخر رازی، خود سهروردی صحبتاش به گونه ای است که انگار ادله جدلی و طرفینه، کمی کانتی بخوایم صحبت کنیم، یعنی طرفین مقابل نمیتونن همدیگر رو کنار بزنن، جوری تکافوی در ادله وجود داره. حتی من یادم یکی از دانشجوانمون در دانشگاه کار میکرد، البته به رحمت خدا رفتن، آقای اسفندیاری، اون زمان دانشجو دکتری ما بودن و با همجوری ما صحبت میکردیم، البته ایشون با من درس نداشت، من بهشون پیشنهاد کردم که این بحث تناسخ رو در سهروردی پیگیری بکنن و بعد ایشون با آقای دکتر دینانی رساله گرفتن، خب رسالهشون هم تموم شد، چندی مقاله هم منتشر کردن، اونجا ادله رو سعی کرده دستبندی بکنه. البته ایشون یه جوری نوشته که انگار سهروردی خروجیش در نهایت اختلاف، در واقع مخالفت جدی با تناسخه، ولی به نظر میرسه از ادبیات سهروردی مسئله چیز در میاد، یعنی همین تکافو در میاد. خب قطب الدین شیرازی هم همونجا شرح زده و تو اونجا هم این بحثا رو داره، ولی برایندش توی قطب الدین شیرازی هم انگار یه جوری تکافوه. بله ممکنه من یه تیکه از عبارتش رو ببینم و بگم اگر این رو بهش توجه بکنیم باید بریم به سمت تناسخ. به خاطر همین عبارتی که شما الان از دورت و تاج فرمودید یه مقداری برای من عجیب اومد و حتما باید من این عبارتی که فرمودید رو ببینم، یعنی یه بزرگواری بفرمایید من این عبارت رو ببینم، چون من خیلی تو سنت اسلامی خودمون گشتم، حتی با بعضی از افرادی که در کشورهای دیگه با این مثلا فرقه ها تعامل برقرار کردن، رفتن باشون زندگی کردن تا ببینن اعتقاداتشون چگونه، از اونا سوالهایی کردن که ببینم اینها اعتقادشون به تناسخ مثلا چگونه هست. لذا این عبارت الان برای من یعنی الان اگر من این رو ببینم و همینطوری که شما فرمودید باشه، که الان فرمودید، یه چیز جدیده، برای خود من جدید خواهد. حدس خودم این هست که توی همون ادبیات تکافوه، یعنی تو اون قسمتی شما دیدید که ایشون داره میگه آقا این ورم نمیشه نادیده گرفت، حالا بفرستید من ببینم. ولی شما مسئله شر رو هم میدونید دیگه، مسئله شرهای بیوجه رو هم یکی از افراد در واقع الگوهایی که در مسئله تناسخ مطرح هست، در قدیم مطرح شده بوده، مسئله کارما هست یا همون سرنوشت و اینکه انسان ها سرنوشتشون رو خودشون رقم میزنن و اگر در یک دوره از دوره های زندگی خودشون در قالب کسی هستن که رنج فراوانی میبره، بله این رنج برگرفته از اون اتفاقاتی است که در دوره‌های قبلی ایشون بوده و خودش این رو برای خودش به وجود آورده. یه جای ملا صدرا حتی یک استدلالی رو مطرح میکنه و من خیلی گشتم ببینم این استدلال رو از کجا آورده ملا صدرا، حتی نسخه خطی دیدم که میگه من نتونستم به دست بیارم، میگه که بعضیا میگن تناسخ داریم و میگه دلیل تناسخ هم این هستش که آقا جهنم همین دنیاست، شما حتی اگر دنبال جهنم هم میرید، یعنی در ادبیات دینی به دنبال جهنم هستید، جهنم همین دنیاست. چرا؟ میگه جهنم در متون دینی عبارت است از جایی که محل رنج هست. خب آیا دنیا غیر از این هست؟ آیا دنیا غیر از این هست که محل رنج؟ شما چه مقدار خوشی در دنیا دارید؟ همش در حال رنج به سر میبرید. بعد ملا صدرا میگه بنابراین اگر جهنم، اون استدلالو که تقریر میکنه، میگه اگر جهنم محل رنج هست پس و دنیا هم محل رنجه، پس جهنم میشه خود دنیا و انسان تا هنگامی که باید رنج بکشه و یعنی باید تو جهنم باشه تو دنیاست. بعد استشهاد میکنه به بعد یکی از آیات که فحل منزال فحل الازاله که من خروجی تعبیری هست که آیا راه خروجی برای ما از این جهنم وجود داره یا نداره؟ بعد اونجا تعبیر میکنه که بله خدا بهشون میگه نه شما برید دوباره قال اخسؤوا فیها و از این تعابیر. یعنی این که ما مسئله تناسخ رو با رنج پیوند بزنیم و رنج رو پیوند بزنیم با کارکردهایی که فرد در دوران قبلی زندگی خودش داشته، این یکی از الگوهاییست که در قدیم در تناسخ مورد استفاده قرار گرفته. اما اینکه این رو من بتونم به راحتی بگم که یعنی این ادبیات بوده، یعنی اینو الان شما توی ملا صدرا هم می‌بینید، اما ملا صدرا طرفدار تناسخ نیست. لذا اون عبارت رو اگر شما بزرگواری کنید از قطب الدین شیرازی برای من بفرستید و من بتونم صفحات قبل و بعدش رو ببینم، ببینم آیا واقعا ادعای تناسخ داره یا اینکه نه همون مثل سهروردی میمونه، من خیلی ممنون میشم. خب ظاهرا سوالی نیست. اگر دوستان اجازه میدن که دفع زحمت بکنم و انشالله همه در سلامتی و صحت به سر ببرن، هم خودشون هم خانوادهشون، و این بیماری انشالله تریبونی هیچ کسا نمیدیم.
آقای دکتر تشکر میکنم، مطالبتون شیوا، عالمانه، جذاب، منسجم بود. شخص بندی که خیلی استفاده کردم، زحمت کشیدید. اگه تتمی برای بحثتون هست یه 5 دقیقه فرصت دارم آقای دکتر.
نه من دیگه بحث خاصی ندارم، یه اجازه بدید یه جلسه رو ختم
کنم. اگه اجازه بدید با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.
خیلی ممنونم از زحماتی که کشیدن آقای دکتر سوری، آقای بابامیر، دوستان دیگه، آقای رمزانی.
متشکرم آقای دکتر.
بزرگوارید. و دوستانی که بزرگواری فرمودن، آقای دکتر قربانی، من بعضی از دوستان دیگه نمی‌شناسم دیگه. و انشالله دیگه همتون معجور باشید. خیلی ممنون.
موفق باشید دکتر. موفق باشید. زنده باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.